هست. چی چالش هایی دارن کودکان افغانستانی ما در شرایط حاضر؟
فعلا کودک های حاله از دخترها بگم که درس و تعلیم و تربیت تا صنف 6 هست. بچه ها همیشه 6 ساعته که درس میخوانند، بعد که مستقیم کیف خود رو میبرن سر کار میرن، سر کراچی ها یا جراب میفروشن، میوه میفروشن، دیگه سروزشون به هم خورده است. یکم وقت شرایط از نار میبینم خیلی به من رنج آوره واقعا.
از لحاظ مالی و اقتصادی اشاره کردین که کودکان ما با وجودی که زمینی درس برای ازنا مساعد هست، حالا با هر لباس و با هر طریقی که قانون مکتب هست میرن برمیگردن باید کار بکنن به خاطر پیدا کردن لقمه اینانه، یا با پدر و برادر همراه با خانواده، یا ای که به تنهایی خودشون باید کار بکنن.
بله کار که میکنن، ولی وقتی میبینی تایم کاری نو، اگه فول تایم باشه که درس خواندن نمیتونن، اگه پارت تایم باشه خوبه یه کار میشه، ولی فول تایم که بیشتر بچه‌ها میبینم اصلا مکتب نمیرم واقعا.
ما چگونه میتونیم می استعدادهای فرزندای خود کودکای افغانستان را کشف بکنیم و در رسیدن به هدف اونا را کمک بکنیم؟
میتونیم موقعی که درس تعلیم میبینن چیزی که به اول واقعا علاقه دارن از اونا بپرسیم، مثلا به چیزی علاقه داری که ما بخوایم در مورد از اون به تو بیشتر معلومات بدیم، یا مثلا مثل تو ببرن گردشگری به تو نشون بدیم همون چیزی که واقعا دوست داری را ما به تو یاد بدیم و نشون بدیم، ببینیم چه فایده هایی داره چه ضررهایی داره. واقعا
کی میتونه این کارو بکنه؟
مادر پدر که اولویت اوله، بعدش برادر بزرگ یا خواهر بزرگ، اینا میتونن کمک بزرگ به اولاده خورده خود بکنن.
برمیگردیم به آموزش کودکان حالا در مکتب و مدرسه، چه کارهای بیشتر میتونه کودکان با آموزش با کیفیت در جای جای افغانستان کمک بکنه؟ یعنی چی کاری میشه کرد که کودکان بیشتر علاقمند درس و دانش شوند؟
اولا محیطش مهمه که به چه محیط اینا میرن درس میخونن، چه جایی هسته واقعا جای خوب است برای تعلیم. و یکم من اگه واقعا از برادرای خودم بگم، وقتی میرم به مکتب اینا پرسان میکنم که درس شما ایشته نه، میگم معلمای ما با ما درست حسابی درس نمیدم. خب دلیل پرسیدم چرا؟ چون ماش اینا واقعا نمیدم، کم میدم، اینا علاقه به درس دادن به بچه ها نمیشن. واقعا خودم بارها رفتم از به مکتب پرسان کردم، گپ معلما واقعا همینه و ما معاش درست حسابی نمیده، ما به کار خود دلگرمی نداره. این هم واقعا به تربیه و به تعلیم و بچه واقعا ضرر میرسانه. معلم نه مقش درست حسابی میده، نه درست درست حسابی میده دیگه، چون اونا مقصر نیستن واقعا، چون کل روز خو میایم به سر کار، خانه زندگی خیال نمیدن به خاطر بچه های جامعه. وقتی چیزی هم نصیب از اونا نشه واقعا نمیده کار میکنن.
یک سبد تخم مرغ بر سرکش، پیش روی مغازه می لرزد، نان و ساجق به دست خواهرکش. گفته بود از کنار دروازه، با صدای گرفته مادرکش، هوش خود را بگیر در اینجا بچه جان، کس به فکر کن دختر آزار است. از خیابان اگر برون برود، باز پیدا نمی کنی درکش، می دود کودکی میان یک سبد تخم مرغ بر سرکش، پیش روی مغازه میاد. خرج بدست خواهرکش.
تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه خودتان روی موج جوانی. ساعت 6:55 است. باز هم با شما درباره موضوع برنامه صحبت میکنیم. آدم گاهی نمیدونه با بعضی ها چی بگویه. کدام بعضی ها؟ همو بعضی ها که بچه خود با دیگران مقایسه میکنن، دختر خود با دختر دیگران مقایسه میکنن، میگن که ببین بچه فلانی از تو کده ریزه تر است ولی کلی پیشرفت کده، ببین که دختر فلانی چطور مادرش کمک میکنه. بله، یکی از بزرگترین اشتباهای پدر و مادرها همین مقایسه کردن است، که البته اینم بگیم که از روی علاقه کار میکنن. ولی خب ای که شرایط بچه ها با همدیگه فرق میکنه و درست نیست که با همدیگه مقایسهشان بکنین. اینا در یک محیط جداگانه پرورش یافتن. دومی که شاید بچه و دختر شما به یک کار دیگه علاقه داشته باشن و اصلا در یک جای دیگه موفق شوند. سومی که بعضی ها استعدادایشان زودتر و بعضی های دیگه دیرتر شکوفا میشه. پس جای ملامت کردن و برخ آوردن و تشر زدن خو نیست. همیتونیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صدف هستم از مزار شریف. به عنوان یک معلم برای شناسایی استعدادهای فردی شاگردان تلاش میکنیم در کنار آموزش درسی به رفتار، علاقمندی ها و نحو مشارکت آنها در صنف توجه کنیم. هر کودک ویژگی خاص خودش را دارد. یکی خوب می نویسد، یکی دیگر در قصه‌گویی استعداد دارد، یکی در نقاشی و هنر و یکی دیگر شاید در کارهای عملی و فنی بهتر باشد. در سن با ایجاد فرصت برای فعالیت های متنوع مثل کارهای گروهی، نقاشی، داستان نویسی، نقش آفرینی و بازی های فکری زمینه ای را فراهم می کنیم تا هر کودک خودش را بهتر نشان بدهد. وقتی کودک در یک فعالیت می درخشد، او را تشویق می کنیم، مسئولیت های کوچک به او می سپاریم و تلاش می کنیم خانوادش را هم در جریان بگذاریم تا در خانه هم حمایتش کنند. به نظرم شناسایی استعداد فقط در نمره و کتاب نیست، بلکه در گوش دادن، دیدن، باور کردن، توانه های پنهان کودکان است. همین توجه ساده می تواند آینده درخشان برای آنها بسازند. تشکر.
شما از همون ریزگی قلم رنگه و کتابچه در اختیار کودک خود میمانیم که رسامی یاد بگیره. دیگه همه ما به این باور رسیدیم که استعدادهای کودکان از طریق همین نقاشی یا رسامی شکوفا میشه، چرا که رنگ ها دنیای کودکان را نشان میده، هم دنیایشان میسازه و هم نشان میده. هر رنگ هم بر خودش یک معنایی داره. خیلی ها کودکان با نقاشی ها و رسامی ها و دنیای رنگ هایشان میشناسن. خب نقاشی ها و رنگ ها کودکان را خلاق به بار میاره و تخیلشان قوی تر می سازه. نقاشی یا همون رسامی و کودکان این امکان را می ده که دنیای درون خود آزادانه بگوین و یا ترسیم بکنن. اینمی باعث تخیل و تفکر خلاق میشه.
سرور احمدی هستم، فعلا در کابل زندگی میکنم، فعلا در پانتون تیبی کابل درس میخوانم در رشته سیماتولوژی. ما باید کودک اول خوب درک کنیم چه استعدادهایی داره و بعدا هم اونها را فرصت برایش بدیم که اونها چی در کدام بخش استعدادهایی داره و استعدادهای اونها را باید دریافت کنیم. فعلا مشکل افغانستان چندان به این روی کار نمیکنه و کودک های خود مجبور میکنه به کاری که حتما باید انجام میده بدون اینکه بفهمه که اونها در چی کدام بخش استعدادهایی داره. بابا باید در این بخش یکم دقت شود.
خب شنونده های عزیز، تا آخر این هفته موضوع ما کودکان امروز معلمان فرداست، که شما میتونین صدای خود حتما برای ما روان بکنین به این شماره واتساپ 2093-794-71-71-44. تشکر از اینکه تا پایان برنامه در کنار ما بودین. تا فردا راهی نیست و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بازگشت 80% اتباع غیر مجاز از خراسان رضوی به افغانستان، بکدلی، تحریم بندر چابهار بر فعالیت ترانزیتی آن تأثیری ندارد. و نعیم وردک، شایعه واگذاری بگرام به امریکا تبلیغات مقامات دولت سابق است. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی در خدمت شما عزیزان هستم. معاون والی خراسان رضوی ایران می گوید که 80% اتباع غیر مجاز افغانستانی ساکن در این ولایت امسال از طریق گذرگاه بین المللی دوقارون و کشورشان بازگشتند. امیرالله شمقدری، معاون امنیتی انتظامی والی خراسان رضوی، امروز در دیدار با حسین جمشیدی فرماندار تایباد افسود، روند خروج مهاجران غیر مجاز افغان از منطقه مرزی دوقارون به سمت کشور همسایه افغانستان همچنان ادامه دارد. شمقدری گفت ماهای جوزا و سرطان و نیز بازه زمانی جنگ 12 روزه تحمیلی اسرائیل و امریکا علیه ایران روزهای اوج بازگشت اتباع افغانستان به کشورشان بود و همینک نیز به طور میانگین روزانه بین 2 تا 3 هزار نفر از اتباع غیر مجاز از مرز دوقارون راهی افغانستان می شوند. معاون امنیتی انتظامی والی خراسان رضوی ادامه داد 90% از این اتباع غیر مجاز به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگشتند و 10% دیگر را نیروی انتظامی در سطح کشور شناسایی کرده است. شمقدری با اشاره به این که فصل جدید ساماندهی اتباع با جدیت در خراسان رضوی شروع شده است گفت طرح استفاده از سیستم بایومتریک در چارچوب ثبت ورود و خروج اتباع در دوقارون به پایان رسیده که هفته آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد و افزود در این طرح رصد و پایش اتباع از مرز و رفت آمد آنها در جای جای ولایت به صورت برخط کنترل می شود و آمار و تحلیل های به دست آمد از آن نقش زیادی در ساماندهی مهاجران افغان دارد. معاون امنیتی انتظامی والی خراسان رضوی همچنین به اجرای طرح انسداد دیوار مرزهای شمال شرق ایران اشاره کرد و گفت که انسداد مرزهای مشترک ایران و افغانستان یکی از طرحهای راهبردی کشور است و ورود اتباع غیر مجاز افغانستانی از مناطقی که مراحل نصب دیوار به پایان رسیده کاهش چشمگیری داشته است. فرماندار تایباد نیز در این دیدار گفت روند بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی با رعایت کرامت و منزلت آنها در معبر دوقارون در حال اجراست و با رصد و پایش‌های انجام شده برخی مشکلات و موانع اجرای طرح بازگشت در مرز دوقارون به حداقل رسیده است. حسین جمشیدی افسود گذرگاه رسمی دوقارون در شرق کشور مهمترین و نخستین مرز برای خروج اتباع غیر مجاز افغانستانی به وطنشان است. گفتنی است که اتباع غیر مجاز افغانستانی از 3 مرز میلک در ولایت سیستان و بلوچستان، ماهیرود در خراسان جنوبی و دوقارون در خراسان رضوی به کشورشان برمیگردند که بیشترین تردد آنان از مرز دوقارون انجام می شود. سفیر تهران در کابل گفت تحریم‌های آمریکا علیه بندر چابهار بر ترانزیت از این بندر هیچ تأثیر منفی نخواهد گذاشت. علیرضا بکتری در مصاحبه با رسانه‌های افغانستانی افزود مسیرهای ترانزیتی از جمله بندر چابهار و مرز میلک همچنان فعال هستند و این تحریم‌ها تأثیر منفی نخواهد داشت. و اضافه کرد استفاده از بندر چابهار و نقطه مرزی میلک که هر دو در خاک ایران و افغانستان است در اختیار ماست و به زودی آمارهای منتشر خواهیم کرد که نشان دهند تحریم ها نه تنها تاثیر منفی نداشته بلکه بر اراده ما برای بهره برداری بیشتر اثر مثبت گذاشته و انگیزه ایران را برای گسترش ترانزیت منطقوی افزایش داده است. سفیر ایران در افغانستان با اشاره به روابط اقتصادی دو کشور اظهار کرد که همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان رو به افزایش است و دو طرف به دنبال تسریع فرایند ترانزیت کالا با استفاده از ظرفیت های موجود هستند. بکتلی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران افغانستان را تنها به عنوان یک بازار نمی‌بیند بلکه آن را کشوری همسایه و برادر می‌داند که توسعه روابط اقتصادی با آن می‌تواند به رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم افغانستان کمک کند. دولت ایالات متحده آمریکا با تازگی معافیت هند از تحریم بندر چابهار در ایران را لغو کرده است، اقدامی که به معنای پایان دادن به معافیتی است که از سال 2018 در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ برقرار بود. ایالات متحده در سال 2018 طرح توسعه بندر چابهار را از تحریم ها مستثنا کرده و اعلام کرده بود که این معافیت شامل ساخت راه آهن، انتقال کالاهای غیر تحریمی از طریق این بندر برای استفاده افغانستان و صادرات فراورده های نفتی ایران به افغانستان می شود. تحریم دوباره بندر چابهار ایران در شرایطی است که این بندر برای تاجران افغان از اهمیت ویژه برخوردار است و آنان با توجه به مسدود بودن بندر واگه و سایر مسیرهای پرچالش پاکستان و تحریم‌های متعدد بین المللی این تصمیم را در شرایط کنونی برای اقتصاد افغانستان نگران کننده می دانند. معاون وزارت خارجه حکومت طالبان برخی ادعاها درباره واگذاری پایگاه هوایی بگرام به آمریکا را تبلیغات بیمارگونه یا چهره‌های ناکام دولت پیشین خواند و تصریح کرد آن دولتی که کشور را به دامن بیگانگان سپرده بود دیگر وجود ندارد. محمد نعیم وردک با رد شایعات درباره واگذاری پایگاه بگرام به آمریکا افزود بگرام دیگر بی سرنوشت نیست و اکنون امارت اسلامی حاکم است، نماینده اصلی مردم که دو دهه برای دفاع از خاک خود مبارزه کرده است و شخصیت‌های دولت پیشین افغانستان را بیماران روانی و این شایعات را تبلیغات آنها خواند و خطاب به مردم افغانستان گفت که نگران این گونه تبلیغات نباشند. این مقام طالبان همچنین بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی افغانستان تاکید کرد. این اظهارات نعیم وردک پس از آن مطرح شد که نجیب آزاد سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان در ویدیوی مدعی شده بود که طالبان برای تحویل پایگاه بگرام به آمریکا قراردادی را امضا کرده و احتمال ورود نیروهای ویژه آمریکا به بگرام در ساعات آینده وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های اخیر بارها بر بازپسگیری پایگاه بگرام تاکید کرده و هشدار داده بود که اگر طالبان همکاری نکنند اتفاقات بدی روی خواهد داد. مقامات طالبان در واکنش به این اظهارات ترامپ قاطعانه با واگذاری پایگاه بگرام به آمریکا مخالفت کردند. پایگاه هوایی بگرام در 40 کیلومتری شمال کابل در دو دهه گذشته نقش مهمی در عملیات نظامی آمریکا و ناتو ایفا کرده بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بازگشت 80% اتباع غیر مجاز از خراسان رضوی به افغانستان. بکتلی: تحریم بندر چابهار بر فعالیت ترانزیتی آن تأثیری ندارد. و نعیم وردک: شایع واگذاری بگرام به آمریکا تبلیغات مقامات دولت سابق است. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر تقدیمتان خواهد شد. خط اینترنت در افغانستان هفته گذشته علاوه بر توقف فعالیت‌های بانکی، زندگی مردم عادی را نیز در این کشور مختل ساخته بود. طی 48 ساعت افغانستان شاهد یک خاموشی بی سابقه دیجیتال بود. اینترنت و خدمات مخابراتی در تمام ولایات به طور کامل قطع شد و طی این دو روز فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی بشردوستانه در کشور مختل گردید. پس از دو روز خدمات به تدریج در برخی ولایات افغانستان بازیابی شد، اما همچنان نگرانی های زیادی در مورد احتمال تکرار این قطعی ها در آینده وجود دارد. در همین رابطه همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با عبدالهادی هدایت از کارشناسان مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب سید عبدالهادی هدایت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. آقای هدایت، بفرمایید که موجودیت اینترنت و در عین حال اتصال دوباره آن در افغانستان و فعال شدن شبکه‌های مخابراتی به نظر شما چقدر با اهمیت است؟
سلام علیکم جناب قریشی صاحب، ان شاءالله که سعادتمند بوده باشید. تشکر. اتصال دوباره نت و فعال شدن شبکه‌های مخابراتی، شما می‌دانید که یک روح و روان تازه را برای مردم بخشید، چون نبود انترنت و مخابرات و مواصلات اما نظام جمعی را یک دفعی به هم زد. ارتباطات قطع شد، روابط قطع شد و از لحاظ روانی هم برای مردم واقعا بسیار یک نوع استرس و نگرانی را با وجود آورده بود. اتصال دوباره فقط مقدار از نگرانی هایی را که مردم داشتن او را کاهش داد و از بین برد.
خب آقای هدایت، 48 ساعت خاموشی در نبود نت و ارتباطات، بفرمایید که چگونه سپری شد؟
واقعا تمام ارتباطات و روابط قطع شد. بر همان حدس و گمان هایی که در رویاهای مردم با وجود آمده بود که سبب نگرانی و استرس مردم شد و اتو احساس می شد که بجز نفس زندگی انسان ها دیگر تمام روابط و معاملات به هم خورده و از بین رفته و در میان مردم هم به صورت عموم سوال ها بود که چیگر شد، چیگر باشد، خدایا چی روز است که ما نمی فهمیم. به هر حال چون علت این همه سوال های مردم به خاطر که مردم عادت کرده بودن دیگه کوچکترین کاری را از طریق مواصلات و مخابرات انجام می دادن و برنامه هایی را که داشتن از طریق با استفاده از نت و از این وسایل انجام می دادن. بنان بسیار در بالای مردم سخت تمام شده بود و ما هم تو وقتی با سوال ها مواجه می شدیم در نبود آگاهی آدم نمی تانست جواب قیمت بخش بوده. بنان گفتیم ما هم مثل شماییم.
و موضوع مهم اشاره کردین، شما با عنوان استاد دانشگاه بفرمایین که ارتباطات و نت یا ابزار ارتباطی چقدر در فراگیری علم و دانش و دانشگاه اهمیت داره؟
نت شکی وجود ندارد که در گرفتن علم و آموزش در دانشگاه ها یعنی برای اساتید، برای محصلین، برای کارهای اداری 80% نقش داشت و دارد. حال شما تصور کنید که یک معلم برای همیش اونجا اما کتاب یا چپتر درسی را میگرفت مطابق کوریکولم درسی با مو شیوه کلاسیک درس پیش می برد، کلمه با کلمه، جمله با جمله. حال اوتو نیست، حال شما می دانید سلایت ها تنظیم می شود، چپترها در پورتال رسانده می شود و این سلایت های درسی و این پورتال ها و این مواد های کمکی درسی همه و همه از طریق انترنت در اختیار محصلین قرار داده می شود و استاد فقط موارد مهم درسی در اونجا توسط سلایت در سکینه وصل میکنه و از او طریق در یک سیستم شاگرد محوری با محصلین بسیار منظم، مرتب، قابل دید، قابل سمع میباشد که پیش میبردن. این همه سیستم ها به هم خورد و واقعا همون حتی دستگاه های اداری در فانتون ها و در مراکز آموزشی به هم خورده بود، قطعا یک حالت سردرگمی وجود داشت که من فکر میکنم تا در اداره دولتی هم که دو مورد مراجعه داشتیم گفتن سیستم ها به هم خورده است، کار نمیشه، مسئولین در ادارات وجود نداشت، اگر وجود داشت فقط میگفتن که سیستم فعال نیست، کاری از دست ما ساخته نیست. این بسیار زیاد تأثیر داشت و دارای بسیار اهمیت بود.
خب با در نظر داشت از این که شما هم فرمودین نت و ارتباطات تمام ابعاد زندگی انسان را مورد پوشش قرار داده که افغانستان هم از این امر نمیتونه مستثنا باشه، اما عدم نت عرصه‌های مختلف را نشانه گرفت و کاروبار بازار را متوقف ساخت. به نظر شما از این راه گذر چقدر ضرر وارد شده باشه به کشور؟
دقیقا نبود نت عرصه‌های مختلف را که نشانه گرفت کار بازار را متوقف ساخت، این بسیار زیاد ضرر را به وجود آورد. در عرصه‌های مختلفی مردم متضرر شدند، شرکت ها متضرر شد، شرکت های هوایی متضرر شد، انتقالات پولی از داخل به خارج، از خارج به داخل، معاملات مردم متوقف شد، حتی نرخ نوا تأثیر کرد بالای این وضعیت و نگرانی هایی را که مردم احساس می کردن بخصوص در این عرصه. شما فکر بکنید که چقدر پروازهای هوایی و شرکت‌های هوایی که متوقف شده بود اینا ضرر کردن. در اسعار و ارزهای خارجی در صرافی‌ها کاروبار متوقف شد، درآمد مردم خیلی پایین آمد و بعضی معاملاتی که وجود داشت ضررهای از لحاظ تبادله اسعار به وجود آمد، در پایین و بلند رفتن ارزها و سایر معاملات دیگر. یعنی در اینجا موجودیت نت تأثیر خود داشت، ولی باری من این است که حداقل ما بگم که خود دولت هم، نه تنها دولت افغانستان، حتی ارتباطات موصلات دیگر هم که با اینجا بود، اینها کاروبارشان 60% توسط نت و سیستم های الکترونیکی پیش می رفت. اینا هم متوقف شدن از لحاظ کاروبارهای اداری و معاملات تجاری و امثال از این. واقعا یعنی اشد ضرورت احساس می شد و احساس می شود که در نبود نیت باید این ضررها را مردم متقبل شود. وقتی که اگر نیت موجود بوده باشد، از دولت تا رعیت به صورت عموم در موجودیت نیت نمیتونن که شاهد این همه ضررها و این همه تاوانها شوند. بینن نیت جایگاه خود را در عرصه معاملات، کاروبار اداری، علم و آموزش در دانشگاه ها، در ادارات دولتی و در اتصالات و مخابرات و مواصلات و امثال ازی، یعنی جایگاه بخصوص خود را دارد. بینن بسیار زیاد حائز اهمیت است.
سید عبدالهادی هدایت بود، آگاه مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما قریش. عضو ارشد حماس ضمن اعلام آمادگی این جنبش برای ورود به مذاکرات درباره تبادل اسرا تاکید کرد که هیچ طرف غیر فلسطینی نباید مسئول اداره امور غزه باشد. اسامه همدان از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز و پس از پاسخ این جنبش به پیشنهاد واشنگتن تاکید کرد که حماس با حضور یا مدیریت نیروهای خارجی در باره غزه مخالف است و تشکیل یک نهاد ملی مستقل برای اداره این منطقه را خواستار است. همدان در گفتگو با شبکه العربی با اشاره به موضوع تبادل اسرا گفت برآورد ما این است که برای اجرای این روند بیش از 72 ساعت زمان لازم است و حل و فصل آن تنها از مسیر تفاهم ممکن خواهد بود. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده گفتگوی انجام داده با قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با اقدامی که حماس انجام داد در قبال طرح 20 ماده ای ترامپ چند نکته قابل توجه هست. نکته اول این هستش که به هر حال بندهای و موضوعی که مطرح شده از سوی حماس بیانگر این هستش که همچنان اولویت های حماس و گروه های مقاومت در قبال غزه پابرجا هستش. اونها از گذشته تا به الان همواره تاکید داشتن که پایان تجاوز رژیم صهیونیستی، خروج نیروهای نظامی از غزه و امداد رسانی به فلسطین به مناطق غزه اولویت اونها هستش و به نوعی به قول حماس در کنار آنکه تاکید داره که با سلاح به حمایت از مردم میپردازه در عرصه سیاسی و اقتصادی هم تلاش میکنه که حمایت‌های خودش رو انجام بده. میشه با پذیرش این تبر بر اساس همون شروط گذشته به نوعی بیانگر مسئولیت پذیری هستش که حماس در قبال مردم فلسطین داره و این خودش بالندگی و اون بلوغ سیاسی و امنیتی حماس رو میرسونه. میشه این که باید بهش توجه داشته هستش که به حال حماس تاکید میکنه که پذیرنده هیچ گونه حاکمیتی خارج از چارچوب فلسطینی نیستش و این مردم فلسطین هستن که سرنوشت خودشون رو تعیین خواهند کرد. به نوعی حماس تاکید میکنه طرحهایی مثل حاکمیت تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس و غزه یا ورود ساختارهای بین المللی در این عرصه قابل پذیرش و این ملت فلسطین هستن که تعیین کننده سرنوشت کشورشن. نکته قابل توجه دیگه این هست که طرحی که حماس پذیرفته بیانگر ظرفیت ها و توانایی هستش که حماس در عرصه دیپلماتیک برخوردار هست. به عبارت دیگه میشه گفتش که برخلاف تصور رژیم صهیونیستی که ادعا میکنه با حملات نظامی زمینه ساز تضعیف مقاومت شده، پذیرش این طرح نشون داد که مقاومت نه تنها تضعیف نشده و در عرصه نظامی همچنان پاورده است، بلکه از اعتماد به نفس و اراده کاملی برخوردار هست و این توان رو در خودش میبینه که بخواهد در معادلات سیاسی و معادلات بین‌المللی هم بخواد ایفای نقش داشته باشه و بخواهد در اون اصلا حافظ منافع فلسطین باشه. میشه گفت پذیرش این طرح نوعی بیانگر استمرار و ظرفیت‌ها و توانی هستش که حماس پس از 2 سال جنگ در برابر رژیم صهیونیستی از اون برخوردار است. نکته قابل توجه دیگه این هستش که به هر حال هرچند بندهایی هستش که در این طرح از سوی حماس رد شده و حتی بسیاری از کشورهای عربی هم برخی از طرح‌های این توافق رو نپذیرفتن، اما میشه گفتش که حماس با پذیرش این طرح و ارائه کردن برخی از شروطی که مطرح کرده یک نوع جنگ ترکیبی رو در قبال رژیم صهیونیستی داره اجرا میکنه. پذیرش این طرح از یک طرف فضای داخلی رژیم صهیونیستی رو به شدت علیه نتانیاهو خواهد کرد، چرا که نتانیاهو به دنبال این بود که حماس با رد این طرح بهانه رو به دست نتانیاهو برای تشدید حملات نظامی بده و به نوعی نتانیاهو به دنبال این بود که با رد شدن این طرح از سوی حماس مسئله گروگان‌ها و در حال فضای داخلی رو در داخل سرزمین اسرائیل هست به نفع خودش تغییر بده. اقدامی که حماس انجام داد تشدید کننده اعتراضات داخلی و مخالفت‌های جریان‌های سیاسی و ساکنان اراضی اشغالی علیه نتانیاهو خواهد بود و از طرف دیگه در صحنه بین‌الملل ما شاهد هستیم یک نوع همگرایی و یک نوع همبستگی سراسری افکار عمومی جهان و سیاستمداران جهان در باب مسئله فلسطین ایجاد شده و شاهد هستیم که به حال ناوگان آزادی غزه که حرکت میکنه و تظاهراتی که برگزار میشه و مواضعی که در سازمان ملل اتخاذ شده تماما نشانگر این هستش که یک نوع ظرفیت سازی بین المللی برای مقاومت و برای غزه ایجاد شده. پذیرش این طرح استمرار این ظرفیت رو خواهد داشت و میشه گفت معادله که صهیونیست‌ها به دنبالش بودن که بخواهند با متهم سازی حماس به جریانی که به دنبال جنگ هستش و مخالف آتش بس هست بخواهند فضای جهانی رو به نفع خودشون، عملا حماس با این اقدامی که انجام داد این طرح صهیونیست‌ها رو با شکست مواجه کرده و همچنان فضای افکار عمومی جهان و فضای سیاسی بین الملل به نفع جریان مقاومت ادامه خواهد داشت. به عبارت دیگه میشه گفت اقدامی که حماس انجام داد یک نوع رفتار ترکیبی هستش که در کنار توجه به اهداف و آرمانهای مقاومت توجه داره به منافع ملت فلسطین و از طرف دیگه یک نوع جنگ ترکیبی هستش که در کنار جنگ نظامی علیه رژیم صهیونیستی داره اجرا میکنه.
جناب استاد بفرمایید که پیشبینی شما از پیشرفت امور در غزه در طرح ترامپ چی هست؟ آیا ترامپ و نتانیاهو با این شروط حماس عملا موافقت خواهند کرد؟
ببینید اون چیزی که به حال در واکنش اولیه ترامپ مشاهده بود یک نوع استقبال از این پاسخ حماس بوده، چرا که ترامپ به حال با اون فضای خودشیفتگی که داره و اینکه به شدت به دنبال این هستش که تا یک موفقیتی رو برای خودش ثبت کنه. به حال ترامپ سه برنامه رو برای خودش مطرح کرد، یکی پایان جنگ اوکراین بود، یکی تسلیم سازی ایران بود و یکی هم پایان دادن به جنگ غزه بود. عملا در قبال اوکراین به نتیجه نرسید و ما شاهد هستیم که آمریکا خودش یکی از محورهای جنگ شده. در قبال تسلیم سازی ایران هم به حال مقاومتی که ایران انجام داد عملا این سناریو باطل شد و اقدام اروپایی ها در فعال سازی اسنپ‌بک خودش نشونگر این ناکامی هست. خاطر همین میشه گفت ترامپ تلاش میکنه تنها در مسئله فلسطین هم یک موفقیتی رو برای خودش کسب بکنه تا هم بتونه در فضای داخلی آمریکا از اون استفاده بکنه، هم بتونه خودشیفتگی خودش رو برای دریافت جایزه صلح نوبل اجرایی بکنه. میشه با توجه به این روندها، این که آمریکایی ها بخواهند یک مقدار امتیازاتی رو در نظر داشته باشند از جمله به حال فشار بر رژیم صهیونیستی برای کاهش حملات نظامی و یا ارسال برخی بخشی کمک های انسان دوستان به غزه امکان پذیر است، اما نکته اساسی این هستش که تحقق طرح ترامپ نیازمند یک مجموعه اراده سیاسی هستش، این که آمریکایی ها بخواهند به صورت یک ساختار مستقل نه بر اساس منافع صهیونیست ها رفتار بکنند. از طرف دیگه به حال فشارهای کشورهای غربی و مجامع بین المللی بر رژیم صهیونیستی برای پذیرش آتش بس باید اجرایی بشه. با توجه به اگر این مؤلفه ها محقق بشه میشه گفتش که آتش بسی برقرار هست، اما با توجه به سوابقی که به حال از نتانیاهو مشاهد هستیم و اینکه نتانیاهو استمرار جنگ رو زمینه ساز بقای خودش میدونه و از طرف دیگه به حال ساختار آشوب زده عرصه بین الملل سیاستی هستش که آمریکایی ها پیگیری میکنن، کمی دور از ذهن هستش که بخواهد این توافق مراحل بعدی برسه. شاید اون چیزی که به حال آمریکایی ها به شدت دنبالش باشن بحث صرفا تعادل مسترا باشه و گام های بعدی چندان برای آمریکایی ها اهمیت نخواهد داشت و روند تحولات هم به گونه ای هستش که به هر حال با توجه به شخصیتی که نتانیاهو داره، عملکردی که آمریکایی ها در منطقه و عرصه جهانی دارن، تا حدودی میشه گفتش که بعید هستش که این طرح بخواهد به مراحل نهایی خودش دست پیدا کنه، مگر اینکه به هر حال تغییراتی در اراده کشورها ایجاد بشه و ساختارهای بین المللی بخواهند اقدامات عملی انجام بدن برای مهار رژیم صهیونیستی. تا زمانی که ما شاهد نباشیم محکوم شدن رژیم صهیونیستی رو، تا زمانی که کشورهای غربی به یک اجماع واقعی برای تسلیح نکردن رژیم صهیونیستی نرسیده باشن، بعید هستش که بخوایم شاهد یک امنیت و یک صلح پایدار و آتش بس پایدار در غزه باشیم.
وزارت صحت عمومی افغانستان اعلام کرده که کارزار ملی واکسیناسیون سرخکان برای اطفال 6 ماه تا 10 ساله در دو مرحله در تمامی ولایات کشور اجرا خواهد شد. سرخکان از بیماری‌های ساری و خطرناک دوران کودکی است که در صورت بی‌توجهی می‌تواند عوارض جدی و حتی مرگبار به دنبال داشته باشد. در همین ارتباط همکار ما فیض احمد محمدی در حوزه غرب افغانستان گفتگوی انجام داده با دکتر ابراهیم محمدی کارشناس صحت و درمان که میشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که کارزار ملی واکسیناسیون سرخکان برای کودکان 6 ماهه تا 10 ساله در دو مرحله در تمامی ولایت‌های کشور اجرا خواهد شد. سرخکان از بیماری‌های ساری و خطرناک دوران کودکی است که در صورت بی‌توجهی می‌تواند عوارض جدی و حتی مرگبار به دنبال داشته باشد. در همین ارتباط گفتگویی دارم با دکتر ابراهیم محمدی، کارشناس صحت و درمان، تا درباره علائم، راه‌های پیشگیری و اهمیت واکسیناسیون این بیماری بیشتر بدانیم. جناب دکتر سلام، وقت شما بخیر. در ابتدا بفرمایید که بیماری سرخکان چیست و معمولاً با چه علائمی در کودکان بروز می‌کند؟
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو. در قسمت مرض سرخکان خدمت مردم شما عرض شود که همونطور میفهمیم سرخکان یک مرض ویروسی ها و بسیار ساری هم میباشه و بیشتر در نزد اطفال ایجاد میشه و حتی میتونه که کلان ها هم مبتلا بسازه. انتقال این ویروس عموما از طریق سرفه، از طریق عطسه، از طریق صحبت کردن نزدیک به دیگران انتقال میکنم و اگر کسی که مبتلا باشه به این بیماری حتی میتونه تا 9 تا 10 نفر کسایی که در اطراف از او هستن و واکسین نشده باشن اونا رو هم دچار این مریضی میسازه. علائم این مریضی عموماً شامل یک تب بلند هست که بالاتر از 40 درجه سانتیگراد در نزد طفل یا در نزد مریض به وجود میاد. سرفه خشک داره، آبریزش بینی یا آمو زکام که ما شما میگین در نزد زکام به وجود میاد و همچنان اشکریزی چشم ها هست و همچنان سرخی، حتی در کره عین از کلا دچار سرخی می باشه. علائمی که بسیار خاص است در نزد سرخکان دانه های کوچک سفید رنگ در داخل دهن از تا به وجود میاد که این لکه ها یک از جمله علائم خاص سرخکان حتی به شمار میره و در قسمت دیگه از جوش های سرخ رنگ در قسمت پوست، در قسمت پوست خصوصا در قسمت صورت، در قسمت بدن از او، در قسمت سر از او حتی جوش ها یا همو دانه ها به وجود میه و اینا آیسایس به کل بدن از او حتی انتشار پیدا میکنه.
آقای دکتر، برخی والدین ممکن است در مراحل ابتدایی متوجه نشانه های سرخکان در کودکان خود نشوند. این بیماری در مراحل اولیه چه نشانه هایی دارد و در صورت تاخیر در درمان چه خطرات کودک را تهدید میکند؟
اگر به موقع تشخیص و تداوی نشه، این مریضی که دچار سرخکان شده منجر به سینه و قلب بسیار شدید میشه، اسهال بسیار شدید در نزد صورت میگیره و همچنان التهاب سیستم مغز یا عفونت سیستم مغز در نزد طفل به وجود میاد و موضوعی که بسیار مهم است، مقاومت بدن مریض بر اثر سوی تغذیه بسیار شدید به وجود میاد و همچنان مرگ هم در اطفالی که کمتر از 5 سال هست گزارش شده.
آقای محمدی، برای پیشگیری از سرخکان و جلوگیری از سرایت آن در میان کودکان و خانواده ها چه اقداماتی توصیه میکنید؟
برای جلوگیری از این مریضی مهلک و خطرناک بهترین راه و مؤثرترین راه واکسیناسیون هست. خانواده ها اطفال خود به دو دور یا دو دوز واکسین به صورت استاندارد از کلینیک های صحی، از شفاخانه ها اینا دریافت کنن. یکی در سن 9 ماهگی هست و دور دوم دوز از او در سن 15 تا 18 ماهگی باید در نزد طفل به صورت استاندارد باید در نزد از او واکسین اجرا بشه. موضوعی که بسیار مهم هست در کمپاین های ملی، کمپاین هایی که برای جلوگیری از مرض مهلک و کشنده سرخکان اجرا میشه در سطح کشور، باید تمام خانواده اطفال خود در این کمپاین ملی واکسین بکنن. بازم من تاکید میکنم بچه ها حتما واکسین بکنن، ولو که قبلا یک دوز گرفته در کمپاین ملی دوباره میتونه واکسینی بگیره ولو که این تکراری باشه و مهمترین عنصر از این است که ایمنی از او یا مقاومت بدن از او قوی تر میکنن. باید والدین اطفال خود در ازای کمپاین به مراکز واکسین برسانن. تمام اطفال بین 9 ماهگی تا 5 سالگی که واکسین نشده باشن باید اینا واکسین بشن. اگر قبلا هم یک دوز گرفته باید دوباره واکسین بشن، هیچ گونه عوارض نداره. اگر طفل مریض خفیف مثلا زکام یا تب بسیار خفیف داره بازم میتونه واکسین بشه، اما اگر تب از او یا زکام ازش کمک شدید باشه باز او طفل توصیه میشه که او واکسین نشه، مثلا واکسین ازو به تعویق بیفته.
آقای دکتر، شماری از خانواده ها هنوز باور دارند که واکسین ممکن است اثرات منفی بر بدن کودک داشته باشه و از تطبیق آن خودداری میکنند. پاسخ شما به این نگرانی ها چیست؟
بعضی مردم میفهمن که به شایعات گوش میدن که این واکسین ضرر داره، عوارض بسیار خطرناک در نخه. هیچ وقت نباید به شایعات گوش بکنن. واکسین سرخکان هیچ ضرر و عوارض خطرناک نداره، فقط ممکنه بعد از واکسین کمی تب یا درد خفیف در همون ناحیه به وجود بیاد و میتونه که بسیار عادی در صورت ظهور علائم مانند تب، جمع دانه های سرخ رنگ در روی پوست و یا سرفه میتونن عاجل طفل به نزد دکتر ببرن و بهترین راه از اویست که به خاطر از اینکه بره اطفال دیگر از استراحت نکنه، طفل جدا نگه داره. آب و غذا به اندازه کافی برای طفل باید داده بشه که بدن از او از کمابی جلوگیری بشه. برای مادرای شیرده مثلا شیر دادن ادامه بدن، چون شیر مادر باعث تقویه و ایمنی اطفال میشه. و بحثی که بسیار مهم است بهداشت فردی هست، شستن دستا، تهویه اتاق، پوشاندن دهن و بینی هنگام سرفه و عطسه، اینا کمک میکنه که بیماری کمتر پخش بشه در محیط و همچنان برای خود مریض هم باعثی میشه که مریض نسبتاً ایمن و مسئول بمانه.
برای افزایش آگاهی مردم از فواید واکسین و از میان بردن باورهای نادرست در این زمینه، چه برنامه‌هایی باید روی دست گرفته شود تا از تکرار موارد سرخکان و مرگ و میر کودکان جلوگیری شود؟
بهترین راهی است که به خاطر اینکه از بین ببریم این شایعات، همکاری جامعه بسیار مهم است. مویس فدای ما در محل بسیار مهم است که اینا باید این موانع را از صد راه بردارن، برای مردم محل، برای تمام افراد و اشخاصی که در یک هومه زندگی میکنن، علما از مویس فدای اینا در بین جامعه کار بکنن تا این شایعات برطرف بشه. و در نتیجه خدمت شما عرض شد که سرخکان یک مریضی قابل پیشگیریه، تنها را از او واکسین هست برای محافظت از کودکا. اگر همکاری همه جانبه در کمپاین‌ها صورت بگیره، ما میتونیم از مرگ و میر هزاران کودک در افغانستان جلوگیری بکنیم.
ممنون هستم از شما دکتر ابراهیم محمدی، کارشناس صحت و درمان.
شنونده های عزیز و ارجمند، با این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا به وقت افغانستان اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
شما بهتر می دانید. گاهی اوقات آشنایی با آدم های جدید باعث میشه زندگی ما تغییر کنه. با معرفی آدم های تازه ما نقشه جدید می گیریم. ما نگاهی تازه به دنیا پیدا می کنیم. ما به واسطه ی آشنایی توانایی ها و استعدادهایی در خود ما کشف می کنیم که قبلا ازش خبر نداشتیم. خیلی وقتا آشنایی با آدمای با معرفت مثل یک هوای تازه است که با باز شدن کلکی این در خانه میپیچه و باعث میشه روح ما تازه بشه. باعث میشه بفهمیم زندگی در جریانه و بفهمیم وقتشی که برای آدمای تازه زندگی ما ارزش قائل بشیم.
البته من خودی چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید.
اینجا رادیو دریست.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
خداوند فرموده است که من هر روز یه شأن تازه‌ای دارم. کل یومن هو فی شأن. این یه درسی است برای ما که این عالم رو تکراری نبینید. دائما شأن‌های تازه است. در هر جلوه الهی صد هزار اسرار هست که آدم میتونه درش تحقیق بکنه. پایان نداره. به قول فرنگی ها گفتن که این طبیعت دیتیل تا بی نهایت داره. هرچی شما میکروسکوپتون رو بزرگتر بکنید باید میبینید که چیزهای دیگه توش هست. هیچ وقت سفید نمیشه که مثلا بگید که تموم شد، زمین است. قالی یه مقداری نقش داره، بعد باشه زمین است و تو زمینش دیگه چیزی نداره. ولی طبیعت خیلی عجیبه. یکی از شگفتی های عالم اینه که شما تا بی نهایت که بذارین زیر دستگاه و هی بزرگش بکنین بازم میبینین که چیزای تازه میاد رو. یه وقتی فکر کردن که اتم او ذرات اتمی، اول فکر کردن که این سلوله، بعد سلول دیدن مرکبه با دیتیل داره، بعد گفتن که این مولکول مولکول ها رو دیدن باز اونا هم دیتیل داره، ترکیب داره از چیزای دیگری، بعد گفتن اتم. اتم که دیگه یعنی اصلا نمیشه نخ تقسیمش کرد. اتم، توم یعنی شکستن، هم نفیه در یونانی. اونم باز دیدن که نه همچی چیزی نیست، اتم هم شکسته شد و باز خورد شد. بعد گفتن ساب اتمیک پارتیکل، چیزهای زیر اتمی هم هست. باز همینطور کوارک ها و همینطور هرچی میرن جلوتر. خیلی شگفت انگیزه. اگر انسان دائما مست و مدهوش نباشه هیچی نفهمیده، هنوز چیزی نفهمیده. خداوند اسم رحمت خودش رو که بسم الله الرحمن الرحیم هست، همه اسماء خداوند رحمته، ولی همه رحمت ها چون خلاصه میشه در رحمان و رحیم. هر چی که چیز خوب هست آخرش خلاصه میشه در رحمان و رحیم، یعنی یه رحمت عام که به همه میرسه و رحمت خاص که به افراد ویژه میرسه. اون وقت این رحمت رو کجا نوشته؟ با قلم سلس نوشته، نسخ نوشته. مولانا گفته که نسخ میکنه ای ادیب خوشنویس، همه رو نسخ کرده. اینو رو وجودش نوشته، صفحه وجود کائنات که هستی او هست. همینطور نوشته رحمت، رحمت سیامشق کرده، سیامشق رحمت. منتها هر کدوم یکی رحمت دیگه است. میره مدل هستنی که سیامشق میکنه مینویسه، مثلا فرض کنید عشق، یه دونه عشق دیگه هم مینویسه، یه دونه عشق دیگه هم مینویسه. ولی خداوند سیامشق که میکنه هر سیامشقش یه چیز دیگه است، تکرار نیست. لا تکرار فی تجلی. رحمت رو پخش کرده زیر پای شما، رو سنگ، رو سبزه، بالای سرتون، دیوار، درخت، هر کجا که روتون رو بکنید اسماء رحمت الهی هست اونجا. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، و به رحمتی کلتی ملعت ارکان کل شی، رحمتی که همه جا رو گرفته.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری. چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
وقتی ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، البته میگن یعنی استعانت میطلبیم از نام پروردگار رحمان رحیم. ولی خب تو که استعانت میطلبی چیلن باید یاد بگیری. اگر این چیز خوبیه که ای خدا بر ما رحم بکن، تا ما رحم بکنی. بسم الله یک تعهده، یک دعاست، یک تجدید قرار داده که خدایا من اگه به اسم تو دارم کارم شروع میکنم، کارم با رحمت شروع میکنم، سعی میکنم که اون کار من رحمت محض باشه، هم به درد همه مردم بخوره، هم ویژگی های خاصی داشته باشه، بر حسب درجات آدم ها برخوردار بشن از او. بنابراین بسم الله دعای ماست و نیایش ماست که به قول سعدی میگه نخواهنده ای بر در دیگران، تو مگه دست دراز نکردی، اینجا کار داری اونجا کار داری، از این آقا چیزی میخوای، از اون چیزی میخوای، از روزگار، از خدا، از پیغمبر، تو که دائما داری میخوای، چرا خواستای مردم برآورده نمیکنی؟ اونجا که میتونی نخواهنده ای بر در دیگران، پس خواجه خواهنده از در مران، فعملیتی مفلا تقهر. دعاها و نیایشها دستور کار ماست. بعضی فکر میکنن میگن آقا یه دعایی به ما یاد بدین که ما این دعا رو بخونیم فلان چیز حل بشه. مگه به این سادگی این دنیا که ما یه دعایی بخونیم بعد مثلا آدم روزیش همین گشاده بشه؟ یه بیچاره که بلد نیست روزیش تنگ میمونه. دعا این است که کار بکنی، یعنی من میخوام، من با تمام وجودم، اگه با تمام وجودت خواستی، دعا یعنی خواستن، اگه با تمام وجودت خواستی یه کاری باید بکنی، اون وقت دعات مستجاب میشه. یه کاری باید بکنی، اگر گفتی یا فتاح یا فتاح، باید یه گشایش یه جایی ایجاد بکنی، بعد روت بشه بگی که یا فتاح. میگن که تو که اونجا یه در چیز بود، در باز بود، بستی اون در رو، تو چه یا فتاحی داری میکنی؟ حالا هزار دفعه میشه اونجا عددی حساب میکنن، 10,000 دفعه، 100,000 دفعه. تمام این اذکار و تمام این دعاها یه دستورالعمله، به قول فرنگی ها اجنداست، یعنی میذارن تو کنگره، میگن آقا دستورالعمل کنگره اینه، باید انجام بدیم.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
برات یه بیکران دریا میشم، اگه تو پرندشی آبی ترین آسمون خدا میشم، اگه تو ماهی بشی منم برات یه بیکران دریا میشم، اگه تو پرندشی آبی ترین آسمون
اگه بخوای از آدم و جدا بشی تاره که این دنیا بشی به حرمت خلوت تو